شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابلام هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و روز بخیر میگم خدمتتون.
منم سلام عرض می‌کنم به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خواهش می‌کنم. همینان عزیز، همون گونه که در گفتگوهای پیشین خدمت رو عرض کردم، آقای دکتر یونس پارسابناب دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه های آمریکا هستند. سالهاست که در آمریکا به کار تحقیق و تدریس در دانشگاه ها مشغولند. از بنیانگذاران و فعالین کنفدراسیون جهانی دانشجویان در آمریکا بودند. کتاب های متعددی دارند، مقالات بسیار زیادی دارند. آخرین کتاب ایشون در دو جلد کتابی است تحت عنوان تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران که از انقلاب مشروطیت 1285 تا بعد از انقلاب و در واقع شاید تا این اواخر رو می‌پوشونه. جلد اول این کتاب که از انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن 57 رو می‌پوشونه مدتی پیش، چند ماه پیش منتشر شده. جلد دومش که در رابطه با احزاب و سازمان‌های سیاسی پس از انقلاب 1357 است، قرار است انشاءالله تا دو سه ماه دیگه منتشر بشه. آقای دکتر، هنوز قرار دو سه ماه دیگه منتشر بشه دیگه؟
بله، ناشر من تقریبا همون قول رو داده و قرارها همینی که مثلا تا سه ماه آینده به اصطلاح بیاد بیرون و تقریبا به تدریج پخش بشه دیگه.
بله.
اول در خود آمریکا، بعدن هم بخش بزرگش در اروپا.
بله، فقط اینم توضیح بدم همینان عزیز که این کتاب توسط انتشارات راوندی منتشر شده، چاپ شده. میتونین با انتشارات راوندی با شماره تلفن یا فکس بعد در آمریکا با پیش شماره 815-642-4421 و یا با آقای کامشاد راوندی ناشر این کتاب و صاحب و مدیر این انتشارات در پست الکترونیکی یا ایمیل km@ravandi.org تماس بگیریم و توصیه میکنم که کتاب بسیار جالبی است و انشاءالله جلد دومش هم تا دو سه ماه دیگه منتشر خواهد شد. و یا با رادیو با ما تماس بگیریم که ما شما رو در ارتباط با آقای دکتر پارسابناب یا انتشارات راوندی قرار بدیم و این کتاب رو براتون تهیه کنیم. آقای دکتر، اگه همونطور که خاطرتون هست، دفعه گذشته که در خدمتتون بودین ازتون خواهش کردم که الان که راجع به ویژگی های انقلاب 57 صحبت فرمودین شما توضیح دادین
و اونا رو تقریبا دیگه جمع‌بندی کردید تمام کردید.
بله زنده باشید. و من ازتون خواهش کردم که اگه ممکنه به اون بخشی که از مطالعات تحقیقتون که در رابطه با احزاب سازمان های سیاسی ایران بعد از انقلاب 57 یا از انقلاب 57 بدین سو هست که موضوع جلد دوم کتابتون هست، اگر میشه به اون بپردازید.
حتما
میخواستم خواهش کنم که
خب بخش بخش میتونیم در آینده در مصاحبه های مختلفی خواهیم داشت به دوره های مختلف تاریخ ایران بعد از انقلاب، یعنی در عرض این 26 سال گذشته اشاره بکنید و در هر دوره های مشخص احزاب سازمان های سیاسی ایران رو، چه اونایی که مذهبی سیاسی بودن چه اونایی که ملیگرا و ملتگرا و ملیتگرا بودن و چه اونهایی که چپ بودن، یعنی منظورم چپ مارکسیستی، ما این سازمان ها و احزاب رو اقلا معرفی میکنیم و در باره کیفیتشون و اساس مرامنامیشون و موازیشون و راجع به مسائل مختلف تاریخ ایران و تاریخ جهان مطرح میکنیم و بعدا هم مسلماً یه جنبندی های در آخر خواهیم داشت نسبت به عملکرد این سازمان ها و نوع برخوردی که نسبت به همدیگه داشتن و نکات مشترکشون و وجوه کاملا افترابشون هم میتونیم به بحث بذاریم.
بله.
اگر علاقه داشته باشید من قبل از این که برم به پای معرفی این سازمان ها، خود دوره این 26 سال گذشته تاریخ معاصر ایران رو به چندین دوره مشخص، مشخصاً به 6 دوره مشخص من اینا را به اصطلاح طبقه بندی کردم، یعنی کلاسیفای کردم، تقسیم کردم، یعنی خود دوران رو به 6 دوره مشخص از هم تقسیم بندی کردم، فقط به خاطر اینکه هم دانشجوی تاریخ که اینو میخونه بیشتر بیشتر براش روشن بشه و هم اینکه تا اندازه انسجام هم میده وقتی که ما به یه دوره مشخصش اشاره میکنیم، چون در اول راجع به این دوره ها صحبت کردیم، در نتیجه هم شنونده هم خواننده بیشتر بیشتر متوجه میشن که ما راجع به چه دوره صحبت میکنیم و در اون دوره چه حزبی یا سازمانی یا انجمن سیاسی دارای فعالیت هایی بوده.
بله خواهش بود.
من مشخصا متوجه شدم که مورخینی که چه اونایی که ایرانی هستن چه غیر ایرانی، اونا هم تاریخ معاصر ایرانو، منظورم از تاریخ معاصر یعنی تاریخ 26 ساله گذشته ایرانو، تاریخ بعد از انقلاب ایرانو به دورانهای مختلفی تقسیم کردن و من مشخصا به 6 دوره مشخص این دوران 26 ساله رو تقسیم کردم که اینا رو یک به یک مطرح میکنم. اگر مشخصا شما سوالی داشته باشید میتونید
حتما
در رابطه با این دوران یا دوره ها مطرح بکنید، من جواب بدم و الا که میریم مثلا امروز وقتمون رو میذاریم به بررسی خود دوره اول و دوره دوم و بعدا هم مثلا در هفته های آینده احزاب سازمان هایی که در این دوره اول و دوم فعالیت داشتند و بخششون موندم، بخششون به انابه هلالی که شرح خواهیم داد از صحنه سیاسی ایران خارج شدن یا از بین رفتن، به اونا هم اشاره میکنیم. دوره اول در واقع من از پیروزی انقلاب در بهمن سال 1357 در نظر گرفتم تا برکناری دولت موقت بازرگان در 13 آبان سال 1358.
بله.
تقریبا میشه نزدیک به 9 ماه. 9 ماه این دوره اول بسیار دوران پرتلاطمی هم بود که بعدا اشاره خواهیم کرد. این دوره رو برمیگیره، با اینکه این دوره خیلی کوتاهه، 9 ماه حتی 1 سال هم نیست، ولی تلاطمات و دگردیسی های عجیبی در همین 9 ماه در ایران اتفاق میفته که بعدا شرح خواهیم داد و احزاب سازمان های متعددی در این دوره به خاطر آزادی های نسبی که در ایران وجود داشته و هیچ در واقع نیرویی یا قدرتی یا هیچ سازمانی یا هیچ حزبی کاملا قدرت نداشتن، بالاخره اینم کمک میکرده که شرایط نسبتا آزادی وجود داشته باشه و مثل دوران انقلاب مشروطیت در این دوره شماره تعداد نشریات چه به شکل روزانه یومیه چه به شکل هفتگی و ماهانه خیلی خیلی در ایران افزایش یافت و سازمان ها و احزاب هم به همین شکل. دوره دوم از زمان برکناری دولت موقت، دولت موقت بازرگان شروع میشه تا براندازی یا سرنگونی دولت ریاست جمهوری بنی صدر از خرداد 1360. این دوران هم باز دوران بسیار بسیار پرتلاطمیه، برای اینکه در این دوران میبینیم که نیروهای دموکراتیک آخرین کوشش هاشون رو میکنن که جلوی انحصارگران رو بگیرن و موفق نمیشن و در خرداد سال 1360 تقریبا این دوره به تمام به پایان میرسه. با اینکه این دوران رو شما اگر مقایسه بکنید با دوره اول طولانی تره زمانش، ولی از نظر باز وقایعی که در این دوره اتفاق میفته و انشعاباتی که در داخل سازمان های مختلف در این دوره به وجود میاد، به خاطر اینکه نیروهای دموکراتیک و نیروهایی که انحصارگر میشن یعنی به تدریج که در این دوره باعث انشعاب در داخل سازمان ها و احزاب سیاسی اون دوره میشه. دوره سوم از زمان براندازی بنی صدر در خرداد 1360 شروع میشه تا انحلال حزب جمهوری اسلامی در تیر ماه سال 1366. این دوران هم خب به نسبت خیلی طولانیه. این دوران دوران به اصطلاح استقرار تئوکراسی ولایت فقیه، در واقع به رسیدن انحصارگران داخل حزب جمهوری اسلامی به قله دیکتاتوریه و بعدن هم دیگه با عنایت و با حمایت خود خمینی حزب جمهوری اسلامی در تیر ماه سال 1366 خورشیدی منحل اعلام میشه به طور رسمی. اینم دوره سوم تاریخ معاصر ایران و بعد از انقلاب در بر میگیره. پس ما حالا رسیدیم به تیر ماه سال 1366. هنوز ایران در جنگ عراق و ولی حزب جمهوری اسلامی که تا این زمان قدر قدرتی داشته در این زمان منحل اعلام میشه از خود خمینی. دوره چهارم از زمان انحلال حزب جمهوری اسلامی در تیر ماه سال 1366 شروع میشه تا آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در خرداد سال 1368 ادامه داره. پس این دوران هم یعنی دوران چهارم هم نزدیک به دو سال طول میکشه و باز هم در این دوران ما شاهد به وجود آمدن زناهای مختلفی هستیم که صاحب قدرت هستن، نسبتا با همدیگه رقابت میکنن هم در داخل حاکمیت و هم در خارج از حاکمیت در داخل خود جامعه ایران. این دو در این دوره. دوره پنجم از زمان آغاز هاشمی زمامداری هاشمی رفسنجانی شروع میشه در خرداد 1368 و میره تا از شود که تا خرداد 1360 با ریاست جمهوری خاتمی در خرداد سال 1376. این که دوره پنجم باشه طولانی ترین دوره بعد از انقلاب ایرانه که یک دوره تقریبا نزدیک به 8 سال رو در بر میگیره. شاید اینو یک بارم اشاره بکنم، دوره چهارم از زمان انحلال حزب جمهوری اسلامی در 1366 شروع میشه تا آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در خرداد 1368. دو سال. دوره پنجم خیلی طولانیه، دوره پنجم 8 سال طول میکشه از 1368 تا 1376 خورشیدی، خرداد 1376 خورشیدی، همون دومین خرداد معروف، زمانی که خاتمی میاد ریاست جمهوری رو میگیره. دوره ششم که به نظر من طولانی ترین دوره هست، 1376 شروع شده، به نظر من از نظر به اصطلاح طبقه بندی تاریخی دوره بندی های کردم، ممکنه خیلی ها این خود این دوره رو به دوره های مختلف تقسیم بکنن، ولی من این دوره رو که تقسیم کردم تقریبا به طور کامل 10 سال رو در بر میگیره، یا یه خورده حتی فکر میکنم همون دوره برای 10 سال رو در بر میگیره، از 1376 که خرداد 1376 که خوب خاتمی میشه رئیس جمهوری ایران تا کنون ادامه داره.
بله حدود 8 سال. بله
تقریبا میشه 8 سال دیگه.
بله
بله این در واقع دوره بندی رو من بر اساس وقایع مهمی که در این دورها اتفاق میفتن از یه طرف و چالش نیروها و سازمانها و احزاب مختلفی که در مقابل هم قرار میگیرن، سفارایی جدیدی که در ایران به وجود میاد، چه در داخل حاکمیت چه در خارج از حاکمیت، به این شکلش و بر اساس اون به اصطلاح دوره بندی کردم، کلاسیفیکیشن کردم، طبقه بندی کردم. زیاد هم به اصطلاح موضعی نیست که بگیم که بر اساس یک اصولی که به اصطلاح خیلی اصول علمی و فلسفی سیاسی باشه، بلکه این دوره بندی ها بر اساس وقایع مهم، اون به اصطلاح نقاط عطف و یا اینکه سازمان ها احزابی که به وجود اومدن و در این دوره های مشخص در واقع در صحنه سیاسی ایران فعالیت میکردن تقسیم بندی کردن. که اگر کسی در آینده بیاد یه نظر بده که مثلا دوره ششم همین دوره 8 سال گذشته رو باید به 2 بخش دیگه هم تقسیم بکنیم، مثلا این دوره باید خودش 2 دوره باشه، به نظر من تفاوت اساسی نخواهد داشت با صحبتی که من میکنم. در این حال من به یکی 2 تا از مشخصات دوره اول اگر فکر میکنید که خوب باشه به جا باشه به دوره اول اشاره بکنم و بعدا هم برم به مشخصات و ویژگی های دوره دومم اشاره بکنم و اون وقت در خوب صحبت های آینده مون میتونیم بیشتر راجع به احزاب و سازمان ها و نیروهای سیاسی و شخصیت های سیاسی درون ایران در این دوره بیشتر مثلا
خواهش میکنم بفرمایید.
اجازه با دوره اول شروع کنم. گفتم که دوره اول از پیروزی انقلاب در بهمن 1357 شروع میشه تا برکناری دولت موقت بازرگان در 13 آبان 1358.
بله.
این 9 ماه در بر میگیره تقریبا. در این دوره در واقع که این دوره از پیروزی انقلاب در 22 بهمن شروع میشه و بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان تیرو خط امام و برکناری دولت موقت بازرگان در 13 آبان 1358 به پایان میرسه. این دوره که 9 ماه طول میکشه به دوره بهار آزادی یا دوره گذار معروف میشه. در نوشته های مختلفی که هم اون زمان اومده بیرون هم بعدها اومدن بیرون ما میبینیم که افرادی که صاحب نظر هستن علاقه دارن به این دوره سازی ها و مطالعه تاریخ معاصر ایران، به این دوره کوتاه میگن بالاخره با تمام فراز و نشیب‌هاش، با تمام محدودیت های تاریخی خودش، با تمام اشکالات بزرگی داشته، عمدتاً میگن بهار آزادی، ولی من اینجا و اونجا مخصوصا سازمان های چپ رو دیدم در انتشاراتشون به این دوره نمیگن بهار آزادی، میگن دوره گذار.
بله.
دوره که واقعا معلوم نبود که حاکمیت در دست کیه، که اون هم منطقی به نظر میاد. در این دوره بعد از 25 سال استبداد شاهنشاهی دوباره در ایران فضای نسبتا آزاد و پر از جنب جوش سیاسی اجتماعی به وجود آمد.
بله.
رعایت آزادی های دموکراتیک به طور نسبی در این دوره بیشتر از هر دورانی در حکومت پهلوی ها، به غیر از عهد کوتاه زمامداری دکتر مصدق، به گسترش احزاب و سازمان ها و دیگر نهادها و محمل های مختلف که لازمه یک جامعه مدنی مترقی می باشد کمک کرد. یعنی در این دوره فکر میکنم در اون 9 ماه، حالا به غیر از دوران پرشکوه اولین بهار آزادی به قول احمد کسروی در انقلاب مشروطیت، اونو اگر کنار بذاریم، در 50 سال قبلش به غیر از عهد کوتاه 20 ماهه دولت دکتر مصدق، ما در ایران هیچ وقت به این شکلی که در اون 9 ماه آزادی هایی داشتیم، مخصوصا آزادی ها در رابطه با جلسات، در رابطه با مدارس، در رابطه با ایجاد احزاب و مخصوصا در رابطه با انتشارات، ما هیچ وقت در تاریخ ایران اینو نداشتیم.
بله.
که البته میدونید که این لازمه یک جامعه مدنی مترقی است که اینها را داشته باشه، این محمل ها را.
درسته. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابنا از رادیو آزادگان گوش میکنید.
در حیطه‌های انتشاراتی تلویزیون، رادیو و هم در حیطه‌های جلساتی و مجلس گذاری و از شرایط زودن کنفرانس برگزاری کنفرانس ها از طریق احزاب، سازمان ها و انجمن ها.
بله. شما نهادهای سیاسی دارد.
بله. که در واقع به خاطر ضعف نسبی جنای از حاکمین که بعدها به اسم انحصار طلبان، من از اونها اسم میبرم که امروز میگیم تمامیت خواه یا تمامت خواه، اینها هنوز اون زمان با اینکه وجود داشتن و داشتن فعالیت هم میکردن، ولی هنوز قوی نبودن در اون 9 ماه. در نتیجه به خاطر ضعف نسبی جنای از حاکمین بعدها به اسم انحصار طلبان معروف گشت و قدرت نسبی نیروهای مترقی و دموکراتیک، مردم در کل در این دوره از آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی برخوردار بوده و جو تفاهم همکاری بین اقشار مختلف مردم رواج بی سابقه داشت. حتما آقای عبدالله، شما اون زمان در این زمانی که من عرض میکنم حتما ایران بودید، مثلا یا سفری کردید بیرون، یا اصلا ایران بودید؟
من آقا سنم قد نمیده به اون چیزا.
آره اونم هست.
نه ایران بودم.
از آمریکا رفتم ایران سفر کردم.
بله من ایران بودم. بله
بله 6 هفته من ایران بودم و این حرف رو من از کتاب ها دارم بودم، از در واقع از ملاحظات خودم در خیابان های تبریز و تهران و رشک در این 3 شهر رفتم مسافرت کردم، اینو میگم. یعنی در واقع مردم بی اندازه به همکاری با هم دیگه افتخار میکردن و جو تفاهم همکاری بین اقشار مختلف مردم رواج بی سابقه داشت. البته من در کتاب کسروی خوندم که در دوران مشروطیت مثلا چگونه مردم به هم دیگه کمک میکردن.
بله.
مثلا حتی یک بار مثلا یک زنی که آب میبرده و خیلی آب سنگین بود، سطل آب، یک نفر میاد بهش کمک میکنه، بعدن این خیلی تعجب میکنه از کمک این شخص و میپرسه که از مردم میپرسه این چیه اینجوری از اسبش پیاده شد به من کمک کرد. این همون صدقانه. یعنی ضعف همکاری و به اصطلاح نزدیک به هم بودن و کمک کردن به هم خیلی بی سابقه بوده. اگر اینو ما چیز کنیم، متوجه خواهیم شد که اون شرایطی که در ایران به وجود اومده، متوجه خواهیم شد که سرکردگان انقلاب بنا به هلالی که خواهم من بعداً شرح خواهم داد، هیچ وقت نتوانستند و یا نخواستند از این فرصت گرانبها و بزرگ تاریخی بهترین استفاده رو کرده و شکوفایی و زنبتوش خلق را در راستای ایجاد یک جامعه آزاد و آباد و مستقل رهنمون گردند. حالا هلالی داره که چرا این کارو نکردن، یا یه بخششون نمیخواستند یا یه بخششون میخواستم ولی نتونستن انجام بدن، اینا رو من شرح بعد هست وقتی که احزاب و سازمان سیاسی این دوره ها را مورد بررسی قرار میدیم اشاراتی خواهیم کرد. ولی به طور کلی خوب نشد، یا نخواستن یا نتوانستن از این فرصت استفاده بکنن، از این فرصت بزرگی که به وجود اومده بود و مردم پشتشون بودن.
بله.
و من منظورم از مردم وسیعاً میگم که 80% مردم بودن، استفاده نشد. اون بهار آزادی یا اون دوران گذار بالاخره به فرجام نیکی نرسید. در جریان چند هفته بعد از پیروزی انقلاب، حاکمیت به قدرت سیاسی تحت کنترل دو نهاد که بلافاصله به دو مرکز قدرت تبدیل شدن افتاد. یکی شورای عالی انقلاب بود و دیگری دولت موقت بازرگان. شخص آیت الله خمینی اون نه تنها رابطه اصلی این دو مرکز گذشت شد، بلکه نقش رهبری و هماهنگی بین این دو نهاد را نیز از طریق دفتر امام در قم به عهده گرفت. اگر شما دوباره فقط از نظر تاریخی عرض میکنم، نمیگم شما اون زمان بودید ایران یا نه،
بله بودم، من ایران بودم.
چیز این وقتی که شما مثلا توجه میکنید، اون زمان در واقع خمینی حتی برای موقت همچی شده اگه یادتون باشه، ایشون گفت که چون ماها نمیخوایم در سیاست در مداخله بکنیم اینا به صورت وسیعش یا به صورت گسترده، در واقع رفت قم.
بله.
و در این دوره ولی با این همه خب بالاخره از قم این کنترل رو داشت.
بله.
این دو مرکز قدرت و از طریق دفتر امام هم این نقش رو بازی میکرد. از ابتدا مشخص بود که اختلافات بین این دو مرکز بالاخره منجر به مبارزات شدید و درگیری های آشتی ناپذیر بین اعضای بخش این دو محمل، این دو در واقع ماشین خواهد بود، شورای عالی انقلاب و دولت موقت بازرگان. و این عوامل در واقع به سرنگونیه، یعنی در واقع این درگیری ها به تدریج نقش بازی کردن به سر در سرنگونی دولت موقت بازرگان. ضعف حاکم در شورای انقلاب را یک نوع رادیکالیزم مذهبی و اکثرا نیز من حالا توی بیومه گذاشتم، اکثرا هم این رادیکالیزم مذهبی هم اکثرا کاذب بود در بر میگرفت. عمدتا شورای انقلاب را سه جناح بزرگ و طرفدارانشون تشکیل میدادن: جناح روحانیون، جناح نهضت آزادی و جناح منفردین. در نتیجه وقتی که شورای انقلاب خودش هستن، اون زمان شورای مطالعه شورای انقلاب و جناح‌های درون شورای انقلاب خودش یه بحث بزرگی در تاریخ معاصر ایران در رابطه با در واقع معرفی احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران. اینها بعدها در واقع وقتی که این شورا هم مثلا از هم پاشیده شد به اون شکلی که وجود داشته، بالاخره طرفداران این جناح‌های مختلف در خارج از حاکمیت و در داخل حاکمیت جناح‌های خودشون رو به وجود آوردن. جناح روحانیون، جناح نهضت آزادی و جناح منفردین. در نتیجه بعد از مدتی جناح روحانیون تحت فراکسیون حزب جمهوری اسلامی به تدریج کنترل شورای انقلاب را به دست گرفت. یعنی من فکر میکنم، حالا ممکنه در این مورد آدم بیشتر ریسرچ بکنه، ولی من فکر میکنم که تا اون زمان در اون 9 ماه دوره اصل در واقع با اینکه حزب جمهوری اسلامی تأسیس شده بود، قوی بود و روز به روز هم قوی تر میشد، ولی کنترل شورای انقلاب رو به هیچ وجه در دست نداشت، برای اینکه اون دو جناح دیگه هم به نسبت قوی بودن هنوز در داخل شورای انقلاب. توجه کنید که هنوز زمانی است که تقریبا اون 4 ماه اول و در واقع از اون 9 ماه هنوز آیت الله طالقانی هم فوت نکردن
و ایشون هم جزوش در شورا بودن.
بله، اینی که مثلا خیلی قوی بود دیگه، یعنی منفردین، نهضت آزادی و روحانیون. روحانیونی که به اصطلاح در واقع همون حزب جمهوری اسلامی بودن.
و از روحانیون مثلا آقای متحدی یا آقای مرحوم طالقانی، شما منظورتون روحانیون این افراد نیستن، بلکه
روحانیون
منظورتون
اصلاح بخش چیزا، من
آقای بهشتی و
طالقانی رو جزو منفردی
میزن. بله
بله، تو درسته، من برای اینکه عدالت رو حفظ بکنم، فیرنس رو رعایت بکنیم، حتما منظور من از روحانیون همه روحانیون هستن، منتها اینجا مخصوصا شرح دادم که روحانیون منظورم طرفداران بهشتی و اینا که
بله.
از جمهوری اسلامی به اصطلاح اومده بودن در نقشی که در داخل در واقع شورای انقلاب بازی می‌کردن. برخلاف شورای انقلاب، جناح نهضت آزادی کنترل دولت موقت را به عهده داشت.
بله.
در همان ماهای اول مبارزه برای حاکمیت بین این دو مرکز در یک رشته استعفاها از جمله استعفای عباس امیر انتظام، دکتر کریم سنجابی، سرلشکر تغییر یاهی و سپس حسن نزیه که بخش نفت بود و دکتر کاظم سامی که وزیر بهداشت بود به طور قابل ملاحظه تجلی پیدا کرد. یعنی اینها هم با اینکه اینها هیچ کدومشون در داخل شورای انقلاب نبودن و اینها در داخل دولت بودن، ولی رقابتی که شورای انقلاب با دولت انجام میداد، این شخصیت ها را که در داخل دولت بودن ولی در داخل شورای انقلاب نبودن، وضع اینها را هم مستصل می ساخت و بلافاصله ما می بینیم که یه سری استعفای هم اینا حالا به درستی یا نادرستی استعفا می دن و از صحنه اصلی سیاسی ایران اقلا خارج می شن به طور کل.
بله.
در جریان دوره تضعیف دولت موقت، جناح نهضت آزادی نتوانست و یا نخواست از جریانات انحصار طلبی جناح روحانیت، انحصار طلبی جناح روحانیت به سرکردگی حزب جمهوری اسلامی، منظورم از روحانیت اون رو میگم، یعنی اونهایی که سرکردگی حزب جمهوری اسلامی رو داشتن جلوگیر کنند. حالا این هم باز بحثه، آیا واقعا اونا نمیخواستن یا اگر میخواستن برای قدرتشون نداشتن. من اینجا اونو هم مثل رعایت کردم، یا نمیخواستن یا واقعا قدرتشون نخواستن نداشتن که جلو این انحصار طلبی رو جلوگیری بکنن. بعد از اینکه از دولت موقت تمام افراد و شخصیت های غیر نهضت آزادی که اسم بردم از اونها، درسته؟
بله.
امیر عباس انتظام، دکتر کمیل سمزاوی، سرلش تغییری های اینا وقتی که رفت اخراج شدن یا استعفا دادن، خود نهضت آزادی در مقابل جناح روحانیت تنها ماند.
بله.
در واقع همون جناح روحانیت باز به اصطلاح منهای شخصیت های بزرگی مثل آیت الله طالبانی رو میگن.
بله.
این دفعه روحانیت با پیوستن به بخشی از منفردین به مداخلات خود در کارهای دولت موقت شدت بخشید تا امور جاری دولت را تحت انحصار درآورد.
بله.
بازرگان شورای انقلاب را به جهت اینکه در کارهای دولتی به اصطلاح مداخلات بیمورد کرده و باعث هرج و مرج در امور کشوری شده مورد انتقاد قرار داد. این روشن در هم در اعلامیه‌های بازرگان منعکسه، هم داد در داستان‌هایی که در تلویزیون و تو رادیو میگفت و عموماً هم از ملا نصرالدین نقل قول میکرد، درسته؟
بله.
انتقاد قرار داد. جناح روحانیت و حتی منفردین در مقابل با دولت موقت را به اتخاذ سیاست‌های گام به گام، این کلمه گام به گام بودی که فقط مثلا بهشتی نمیگو، خود خمینی هم ذکر میکرد، گام به گام و به اصطلاح لیبرال و نرمش، اینها را من از نوشته های اونها در آوردم و تساهل و عدم قاطعیت محکوم کردن. یعنی در واقع وقتی که تقریبا نیروهای یا اعضای لایی که به اصطلاح کابینه بازرگان مثل امیر انتظام یا دکتر کاظم سامی یا تغییر یا کرده اینا رفتن، در واقع حالا خود در واقع بازرگان هم متهم میشه به داشتن سیاست های گام به گام یا برداشتن سیاست های گام به گام، سیاست های لیبرالی، سیاست های نرمش، تفاهل و عدم قاطعیت، که این همه این کلمات اون زمان در جامعه ایران یک بار نسبتا منفی داشته، اگر مثبت که حتما نداشته، ولی منفی اینا داشتن و این شب و روز بازرگان رو متهم میکردن به این کلمات. در اوایل پاییز سال 1358 صحبت‌ها و بیانیه‌های خمینی اشاراتی مبنی بر عدم قاطعیت دولت داشت. یعنی خود خمینی هم رسما گام به گام محکوم می‌کرد و عدم قاطعیت رو هم به رخ بازرگان می‌کشید. تا اینکه بخشی از روحانیت درون شورا در همکاری نزدیک با گروه‌های خارج از شورا، در اینجا باید بگم متأسفانه حالا البته نظرگاه‌ها عوض شده، این انسان‌ها بیشتر واقعا تکامل و رشد پیدا کردن و به طرف مردم و استقلال و آزادی نرفتن، ولی اون زمان این گروه های خارج از شورا مثلا جنبش مسلمانان مبارز
بله.
که یک روزنامه هم میدادن به اسم امت.
بله آقای پیمان.
بله همین بلادین که کاملا با کاظم سامی و زاما دیگه جدا شده بودن. یک دستگاه دیگه بود، یک سازمان دیگری بود و در واقع روزنامهشون هم دیگه مردم ایران نبود، روزنامه مردم ایران نبود، روزنامه امت بود.
بله.
که خیلی روشن ایدولوژیکی مسئله امت و مردم رو مطرح میکردن در نوشته هاشون ها.
بله
درست. حالا دکتر پیمان کاملا نظرگاهش با این تفاوت میکنه. حالا ایشون مسئله ملت رو میپذیره، ملت و ملیگرایی رو میپذیره. اون زمان از کاظم سامی هم که جدا شد، جنبش مسلمانان مبارز همون امت که نشریه هفتگی امت هم داشتن که در خارج هم اون زمان بیشتر طرفدار داشت و
خیلی هم رادیکال بودن اون موقع.
بله
میگم اشکالم خیلی هم رادیکال بود.
بله اینا هم که به خارج از شورا بودن و بعدن هم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
بله
برنامه تحصیل سواد آمریکا رو طراحی کردن و باعث برکناری دولت موقت در اول ماه سال 1358 گردیدن.
بله.
با توجه به این گذشته امروز مشخص است که استعفای دولت موقت شرایط را در اون برهه تاریخی آماده ساخت خمینی و جناح انحصارگر حزب جمهوری اسلامی در واقع موضع خود را مبنی بر قبول تئوکراسی ولایت فقیه و درون مجلس خبرگان به کرسی قدرت بنشاند و قانون اساسی ایران را به میل خود تنظیم و تصویب سازد. البته من اینجا یه اشاره بکنم که من در متن کتابم وقتی که راجع به این مسئله صحبت میکنم به نقش دکتر آیت، حسن آیت و پیشینه در واقع پیشینه فعالیت های سیاسی ایشون در اوایل در واقع دهه 40 و بعدن دهه 50 تحت رهبری دکتر مظفر بگایی هم اشارات کامل کردن که
بله.
این دوره هست که آیت با کمک و عنایت و با رهنمودهای بگایی کوشش میکنه که این مسئله رو به تضاد بزرگی تبدیل بکنه و بگه تضاد اصلی اینه که این جریان ولایت فقیه باید گنجونده بشه و ایران باید توسط روحانیون یعنی انسانهایی که روحانی هستن به اسلام، نه فقط صرفا مذهبی مثل مثلا بازرگان، بلکه روحانیونی که ملبس هستن به لباس روحانی باید اداره بشن، اینو میارن در داخل به اسلام قانون اساسی ایران را به تصویب می‌رسانند.
بله درست. چون تو مجلس خبرگان قرار بود که به اون پیشنویس قانون اساسی افتاد، در واقع مجلس رسیدگی به اون پیشنویس قانون اساسی بود، بعد این طرحی که آقای آیت میادن عوض میشه با بله بله
بله درسته.
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابنا از رادیو آزادگان گوش میکنید.
در نیمه تابستان سال 1358 انتخابات مجلس خبرگان که وظیفه اصلی آن تدوین و تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی بود با موفقیت انجام یافت و ما اینو میدونیم که خیلی هم بسیار کاندید دادن و به مجلس خبرگان هم رفتن ها.
بله.
با موفقیت این انجام در ضمن بحث تبادل نظر درباره قانون اساسی دو نظریه در بین نمایندگان مجلس مجلس خبرگان پدیدار گشت که در روند کلی این دوره نقش تعیین کننده ای را ایفا کرد. یه نظریه که توسط بخش مهمی از سران حزب جمهوری تبلیغ می شود که من اسم بردم، طرفداران آیت که بعدن که راجع به حزب جمهوری اسلامی صحبت می کنیم می بینیم که خود آیت در داخل حزب جمهوری اسلامی یک جناحی رو رهبری می کرد که جدا بود مثلا از جناحی که رفسنجانی رهبری میکرد، جناحی که خامنه‌ای رهبری میکرد.
بله.
این جناح با جناح بهشتی هم همکاری داشت.
بله.
باز هم تفاوت داشتن با هم. اینا میان یه نظریه که توسط بخش مهم از سران حزب جمهوری تبلیغ میشد که حاکمیت اصلی جمهوری باید به عهده برای فقیه و بر اساس تئوکراسی ولایت فقیه گذاشته شود که همون مسئله خود ملبس بودن به لباس روحانیت هم مطرح میکنه. نظریه مخالف که از طرف بازرگان و طرفداران دولت موقت و رهبران نهضت آزادی و دیگر منفردین تبلیغ می شد، معتقد بود که به ولی فقیه باید اختیارات محدود در چارچوب قانون اساسی داده شود. این حتی زمانی است که دیگه مثلا تئوری ولایت فقیه آوردن به بحث گذاشتن.
بله.
اینجا باز هم بازرگان میگه که خب حالا حاضر هستیم ولی با این شرایط. در بحبوح مبارزه بین این دو نظریه، آیت الله خمینی و دیگر طرفداران ولایت فقیه برای تسخیر سفارت از حادثه‌ای که توسط دانشجویان پیرو خط امام در 13 آبان ماه سال 1358 به وقوع پیوسته بود، نهایت استفاده را نموده و از براندازی دولت موقت بازرگان استقبال کردند. با پرکناری دولت موقت که بدون تردید موقعیت طرفداران ایجاد حاکمیت ولایت فقیه را در داخل مجلس خبرگان تربیت میکرد، دوره اول بعد از انقلاب به پایان عمر خود رسید.
بله.
این که فکر میکنم که وقتی که میرسیم به پایان دوره اول، این در واقع تقریبا نشون میده که این دوران گذار هر چه بوده، دوران اولین بهار آزادی بوده یا دوران به اصطلاح فضای بازتر سیاسی بوده، هر چه بوده این دوران دیگه تمام میشه و در واقع در دوره بعدی ما میبینیم که بحث دیگه این نیست که آیا فقط یک قانون اساسی داشته باشیم، بس این که اون ولایت فقیه رو چگونه بگنجونیم.
بله.
و این جریان میره چلو.
بله. من با اجازت دو تا سوال بکنم برای اینکه جریان روشن‌تر بشه، این دوره مشخص‌تر بشه. دوستان نهضت آزادی از جمله مثلا آقای دکتر یزدی در مصاحبه که چند روز قبل بخواد برای عنوان در سالگرد انقلاب کردن با یه روزنامه در ایران و همیشه اینو میگفتن، این بود که یکی از اشکالات اون دوره رو این میدیدن و این بیان میکنن که نیروهای سیاسی خارج از حاکمیت یا نیروهای سیاسی طرفدار آزادی استقلال به عوض اینکه متوجه باشن که این جناح انحصارگر یا بعداً انحصارگر شده از روحانیت حزب جمهوری اسلامی در پی چه هدفی است و به چه در چه راستایی حرکت میکنه، هی از دولت موقت، حکومت موقت آقای بازرگان، مرحوم بازرگان انتقاد میکردن، هی سیخ میزدن و هی تضعیفش میکردن. از یه طرف دیگه یه عده دیگه بر این نظر هستن که ضمن این که بخشن اون برداشت دوستان نهضت آزادی درست هست، اما یه واقعیت هایی هم در جامعه بوده، از جمله جبه انقلابی حاکم بر جامعه و گذشته از آن رادیکالیزم و افراطی‌گری به خصوص گروه های چپ، مجاهدین و بخشی از مثلا روحانیت و مذهبیون افراطی. در مقابل این جبی که وجود داشت، مثلا سیاست های گام به گام یا تساهل اشاراتی که شما فرمودین حکومت موقت موجب این میشد که بخشن هم درست بود احتمالاً، برای اینکه وقتی میرید در کار و مثلا کارهای اجرایی با مشکلات متعدد رو هستین، موجب این شده بود که هی فضاهای خالی وجود داشته باشه که این نیروهای رادیکال، به خصوص نیروهای رادیکال مذهبی، چه روحانیت چه غیر روحانیت، بتونن این فضاهای خالی رو هی پر کنن. مثلا همونطوری که اشاره فرمودین، مثلا حزب جمهوری اسلامی وجود نداشت، کم کم این روحانیت مثل که در شورای انقلاب ها که اکثریت داشتن و غالب بودن، کم کم متشکل‌تر شدن، حزب درست کردن و هر روز قدرتشون بیشتر شد، سپاه پاسداران رو گرفتن. میخوام نظر جناب عالی رو راجع به مطالعات که کردین راجع به این نوع نگاه به قضیه از دو طرف بپرسم.
برای اینکه آدم به عنوان واقعا تاریخ نگار، شخصی که به تاریخ اهمیت فوق‌العاده‌ای میده و به ماتریالیسم تاریخی اعتقاد داره، به نقش که توده های وسیع مردم در سرنوشت خیش اعتقاد داره، ما باید همیشه این عدالت رو در مورد سازمان ها و انجمن ها و نیروهایی که ضرورتاً از منظر ما به تاریخ نگاه نمی کنند، از منظر ما به اوضاع سیاسی نگاه نمی کنند، ولی با ما نکات مشترک دارند.
درسته.
باید آدم به اصطلاح عدالت رو رعایت بکنه دیگه. اینو به نوعی میگن ابجکتیویتی، با اینکه خود ابجکتیویتی زیاد آدم نمیتونه بگی که من همیشه ابجکتیو هستم.
خودش ابجکتیو
بود. عدالت رو میشه آدم رعایت بکنه.
بله.
من فکر میکنم که اون زمان من نزدیک به 32 سازمان چپ مارکسیستی در ایران وجود داشتن. 32 تا.
بله.
بله. و بعدها اینا 32 تا در همین زمانها، یعنی در دوره اول دوم که هنوز سرکوب به شکل ساختاری شروع نشده بود، این 12 افراد رو می گرفتن ولی هنوز خود احزاب و مقرشون رو سرکوب فیزیکی نکرده بودن.
بله.
اون زمان این شماره این سازمان ها به خاطر این انشعاباتی که در درونشون اتفاق می افتاد و ضعف اون رادیکالیزمی که به وجود اومده بود، به نظر من ضعف کاذبی بود تقریبا، این شماره این احزاب و سازمان ها بیشتر شد. حالا من فقط اشاره میکنم به سازمان های تحت مارکسیستی.
بله.
در مورد سیاست های بازرگان، تمام سازمان چپ من به سه بخش تقسیم کردم اینا را، بعدها که در فصل مشخص راجع به احزاب و سازمان های مارکسیست این دوره صحبت می کنم، اینا را به سه بخش تقسیم کردم. یه بخش شد دقیقا موضعی که حزب جمهوری اسلامی می گرفت در رابطه با بازرگان. در اون رابطه می گفتن بازرگان، می گفتن این قاطعیت نداره، این لیبراله، این برجواز، این کلمات رو به کار می روزن که از نظر اونا 100% بار منفی داشته برای خوانندگانشون.
بله.
خب حزب توده یکی از اونا بوده، یعنی 100% با دولت بازرگان مخالفت میکرده، اصلا کوچکترین انتقاد نداشته، اصلا مخالفت میکرده، می گفت این آمریکایی هست.
بله.
همون برخوردی که در دوره اول به دولت مصدق میکرده.
بله.
و حتی دوره بعد از سی تیرم تا اندازه، و البته بخششون، یه بخششون دیگه بیدار شده بودن میگفتن نه، مصدق نماینده بورژوازی ملیه، مثل هیرت اسکندری و اینا، ولی عمدتا این برخوردها بود. چریکا همینجوری بودن، حتی چریکا وقتی که انشعاب کردن، انشعابشون درسته در رابطه با حاکمیت بوده، ولی در رابطه با اینکه با حزب جمهوری اسلامی کار بکنیم یا نه، نه با مثلا نیروهای غیر حزب جمهوری اسلامی. شما اگر به متون و اسناد سریکای فدای خلق برید و به اصطلاح مراجعه بکنید و بگید چرا این دو، این حزب بزرگ سریکی، حزب واقعا سازمان بزرگی بوده، نه فقط اون زمان در داخل ایران بلکه در کل خاورمیانه بی‌نظیر بوده و وسیع‌ترین زبانان رو وسیع کرده بود، وقتی که اینا انشعاب کردن، یکی از اساسی ترین نکته انشعاب بین اقلیت و اکثریت برخورد به حاکمیت بود.
بله.
ولی برخورد به حاکمیت این نبود که ما با کدوم بخش از حاکمیت هم کاری بکنیم، دقیقاً فقط روی یک بخش از حاکمیت اینا اختلاف داشتن، و اونم این بود که باید آیا با حزب جمهوری اسلامی مشخصا با بهشتی همکاری بکنیم یا نه. این سال 1359 ها.
بله.
هنوز مثلا دو ماه سه ماه آغاز سال 1359 هنوز خرداد نشده که اینا انشعاب بکنن، منظور من سرکار فدای خلق. پس در نتیجه ما میبینیم که یه بخششون مثل حزب توده، سرکار فدای خلق، پیکار، اصلا اینا 100% محکوم میکردن دولت بازرگان. یه بخش از چپ‌ها در واقع نه، محکوم نمیکردن بازرگانو، ولی شدیدن هم نمیمدن طرفداری بکنن اینا، به هیچ وقت طرفداری هم نمیکردن. مثلا اتحادیه کمونیستای ایران اون زمان که بعدن شدن سربه‌داران، سازمان مارکسیستی طوفان که بعدن شدن حزب کار ایران، حزب رنجداران که خودشون از 8 بخش بزرگی اون زمان من جمله سازمان انقلابی تشکیل شدن در دیماه سال 1358، حزب رنجداران ایران رو تأسیس کردن، همه اینها از اون زمان از بازرگان دفاع نمی کردن ولی حمله هم نمی کردن برخلاف حزب توده.
بله.
و یک گروهی از سازمان چپ هم تقریبا مثل اون بخش دوم در واقع بازرگان رو هم قبول می کردن هم قبول نمی کردن ولی فاشیزم رو مثلا می گفتن که فاشیزم داره میاد ولی این فاشیزم رو منظورشون حزب جمهوری اسلامی رو می گفتن ولی از افرادی مثل بازرگان و بنی صدر هم زیاد دفاع نمی کردن مثل راهکارگش. این که بس سازمان های چپ ایران و اون زمان هم مثل سازمان های چپ مذهبی هم در رابطه با برخورد به حاکمیت تقسیم شده بودن. اینی که مثلا اگر امروز یکی از رهبران نهضت آزادی اون برخورد یا اون تحلیل رو از اوضاع اون زمان داره نسبتا حرفش در واقع اعتبار داره به خاطر اینکه ما مدارک و اون زمان روزنامه ها و ارگان های تمام آن احزاب رو داریم. وقتی مراجعه میکنیم میبینیم بله اینها از دولت بازرگان دفاع نکردن به محض اینکه این لانه جاسوسی تسخیر شد اکثر سازمان های چپ مارکسیستی دفاع کردن.
بله.
یه بخششون مثل عرض کردم حزب رنجبران ایران روزنامه طوفان مخصوصا اینها اصلا به اصلاح قبول نکردن رد کردن ولی حمله هم نکردن که محکوم بکنن به عنوان یک حرکت ارتجایی.
بله.
فکر کردن که خب یک حرکت انقلابی کاذبی که ما نباید ازش دفاع بکنیم. این بود که عملا بازرگان خب تنها بود در صحنه سیاسی ایران بدون شک در یک شکل دیگری تنها موند تا مثلا دوران مصدق عرض کنم ها. میدونی اون سالها تقریبا بله منم با اون موافقم که به اصطلاح تمام نیروهای چپ خارج تمام نیروهایی که ملی دموکراتیک بودن خارج از حاکمیت بودن به اون شکلش نتونستن واقعا پشت بازرگان حتی به مثلا روز سی که چجوری پشت دولت مصدق جمع شدن در این مورد اتفاق نیفتاد. در مورد بازرگان این جریان اتفاق نیفتاد.
بله من احتمالا این سوالم یه مقداری بیموقع بود برای اینکه شما قرار بود که دو دوره اول و دوم رو یه مقدار ویژگی هاشو بگیم بعد به این احزاب
بگیم.
بنابراین میبخشی حالا اگه ممکنه بفرمایید دوره دوم رو تو این چند دقیقه که وقت داریم بفرماییم
حتی آینده احزابشون گیرد.
بله بله. شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب از رادیو آزادگان گوش میکنیم.
دوره دوم از زمان برکناری دولت موکل بازرگان شروع میشه و تا سرنگونی دولت ریاست جمهوری دکتر ابوالحسن بنی صدر در 13 خرداد سال 1360 ادامه پیدا میکنه. این دوره که نزدیک به یک سال و 6 ماه یا 7 ماه طول میکشه شاهد پیروزی طرفداران خط تئوکراسی ولایت فقیه ما هستیم. یعنی این در این دوره علی‌رغم اینکه رئیس جمهور خودش مخالف 100% مخالف این تئوری هست ولی ما میبینیم در این پروسه در واقع به تدریج طرفداران خط تئوکراسی ولایت فقیه پیروز میشن. رفراندوم سرتاسری به نفع قانون اساسی تنظیم گشته از طرف مجلس خبرگان در دی ماه 1358 و استحباب یا اخراج شخصیت های مخالف تئوکراسی ولایت فقیه از ارکانها و مقامات دولتی است. علی‌رغم تصفیه قوه اجراییه از افراد مخالف تئوکراسی ولایت فقیه هنوز در این دوره انحصارگران طرفدار ولایت فقیه نتوانستند سیطره خود را بر کلیه نظام دولتی حاکم سازند. این امر در جریان انتخابات برای دولت دوره اول مجلس که در فروردین سال 1359 اجرا گردید به خوبی مشاهده می شود. در این انتخابات نزدیک به 4400 نفر از طرف 44 حزب و سازمان سیاسی و بیشتر از 220 روزنامه و نشریات هفتگی و نزدیک به 2000 انجمن شورا در بازارها و دانشگاه‌ها و مدارس و کارخانه‌ها و ادارات دولتی کاندیدای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی می شوند. این احزاب سازمان ها نمایندگی اقشار مختلف مردم و نظرگاه های متنوع آنان را از راست افراطی میانه تا چپ، چپ افراطی به عهده داشتند که بعدا همون چیزی که عرض کردم اینا را معرفی خواهیم کرد. این احزاب سازمان ها و اون انجمن ها و شورا ها چه خصلت هایی داشتن که چند و چونشون چه نوعی بوده و در چه جهتی داشتن حرکت میکردن. رشد و شکوفایی احزاب سازمان ها و انجمن های مختلف فرهنگی، هنری، سیاسی در جامعه هنوز در این دوره به رشد خودش ادامه داد. در نتیجه با اینکه در این زمان از زمستان 1358 تا بهار 1359 انحصار کلان به سرکردگی حزب جمهوری اسلامی توانستن با ماشین دولتی که در اختیار خود بگیرند، در اختیار خود گرفتن و انتخاب و ولی انتخابات برای مجلس اول از تنوع و پلورالیسم یعنی کثرت‌گرایی، چشمگیر و آزادی نسبی برخوردار بود.
بله.
از 216 نفری که به مجلس اول انتخاب شدند، 120 نفر طرفداران حزب جمهوری اسلامی، 33 نفر طرفدار بنی سعد، 20 نفر از طرفداران نهضت آزادی، 33 نفر نیز به عنوان نمایندگان منفرد و مستقل بودند. پس باز هم نشون میده که هنوز انحصارگران کاملا قدرت رو در دست نگرفتن و به قله دیکتاتوری هنوز نرسیدن، با اینکه در اون جهت دارن به تدریج میرن جلو. نمایندگان منفرد شامل 5 نماینده از جبهه ملی و 2 نماینده از حزب دموکرات کردستان میشد، ولی روند اوضاع به سرعت در تابستان سال 1359 به نفع خمینی و ولایت فقیه و به ضرر مخالفین توغراسی ولایت فقیه یعنی طرفداران بنی سعد، نهضت آزادی، جبهه ملی، حزب ملت ایران، جمعیت مسلمانان مبارز در این زمان و حزب جمهوری مسلمان خلق ایران و مجاهدین خلق ایران پیش رفت. یعنی در واقع ما میبینیم که من اینجوری یعنی تقسیم بندی کردم که اونایی که در داخل حکومت بودن نقش داشتن، اینها در این زمان در تابستان سال 1959 میبینیم اوضاع داره به نفع خمینی و به ضرر در واقع به ضرر مخالفین تئوکراسی ولایت فقیه میره به جلو و مخالفین تئوکراسی ولایت فقیه رو به طور عام اینجوری تنبندی کردن. برای بعدن ما راجع به احزاب سازمان های درون تمام این گروه ها صحبت خواهیم کرد. این روند یعنی روندی که میره به سوی تقریبا تسلط انحصارگران بعد از اخراج و یا استعفای طرفداران جبهه ملی از دولت و مجلس و آغاز جنگ ایران و عراق در شهریور 1359 و تلاقی خشونتبار و قهرآمیز حزب اللهی ها با نیروهای لائیک عمدتاً چپهای مارکسیست در دانشگاه تهران منجر به بستن دانشگاه ها گردید. و این تشریف می‌آورد در این ترند، این روند. علاوه بر پیشرفت نیروهای نظامی عراق در خاک ایران در زمستان 1359 و تلاقی نیروهای لائیک و مجاهدین خلق با مأمورین انتظامی در جریانات بهار سال 1360 که منجر به سرنگونی ریاست جمهوری بنی سعد در 30 خرداد 1360 گردید، هژمونی حزب جمهوری اسلامی و متحدین آن را در حاکمیت تأمین و تضمین ساخت. یعنی ما می‌بینیم که تا می‌رسیم به خرداد دیگه وقتی که بنی سعد سرنگون میشه در این زمان ما میبینیم هژمونی حزب جمهوری اسلامی و متحدینش این جمله بخش بزرگی از حزب توده یا در واقع کل حزب توده و بخش بزرگی از فدایان اکثریت،
درسته،
نه همه فدایان اکثریت، بخش بزرگی از فدایان اکثریت اینا به متحدین حزب جمهوری اسلامی تبدیل میشن. البته حزب جمهوری اسلامی متحدین دیگه هم داشت، من اشاره میکنم به متحدینی که اصلا لایک بودن.
بله
بله،
یا قرار بود لایک باشه.
جمهوری اسلامی با متحدین آن را در حاکمیت تأمین و تضمین ساخت. با سرنگونی ریاست جمهوری بنی سعد عمر این دوره نیز در خرداد سال 1360 به پایان رسید.
بله.
و این یعنی شما متوجه میشید در این دوره حزب جمهوری اسلامی اول میاد تمام نیروهای لائیک رو در درون خود دولت که در حاکمیت بودن بیرون میکنه، بعدا در خارج با نیروهای لایکی که با اینا حاضر به همکاری بودن مثل حزب توده و بخشی از سازمان در واقع تریکای اکثریت که بعداً تبدیل میشن دیگه اسم تریکو برمیدارن میشن سازمان فدایان اکثریت
بله.
اینها میرن همکاری میکنن و این همکاری تا دو سال بعد از اون هم یعنی تا سال 1362 هم در واقع ادامه
دید
و سرنگونی ریاست جمهوری بنی سعد در خرداد 1360 این دوره هم دیگه به پایان خودش میرسه و آخرین اون امیدهایی که امکان داشت که توازن به هم بخوره و نیروهای دموکراتیک و نیروهای اقلن ضد ولایت فقیه بیان سر کار یا بیان در قدرت نقش بهتر یا مهمتری بازی بکنن این هم از بین میره.
بله و البته این مثلا آقای دکتر حتما شما در توضیح چیز اشاره خواهیم کرد که جنگ ایران علاقه هم همجور که اشاره فرمودین اتفاق افتاد و اونم کمک کرد به اون جو دیگه
کاملا بله. اونم بعدها من مخصوصا در رابطه با نقشی که حزب جمهوری اسلامی بازی میکنه در اقتدار خودش و در محکم کردن پایه‌های خودش خیلی اشاره کردم.
بله من دنبال از وقایع دیگه که اون در اون دوره من فقط چون اشاره فرمودین برای یادآوری که دفعه دیگه حتما در این موارد هم باید بیشتر صحبت بکنیم نقش همون که فرمودین به اصطلاح اون طرح آقای آیت برای به عنوان انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه ها برای این سرکوب بیشتر نیروهای سیاسی احزاب سیاسی چپ و بله همه اینا دست به دست هم داد برای اینکه به صلاحات همچه که فرمودین با سقوط حکومت بنی سعد حاکمیت اونا تقریبا قطعی بشه.
بله. آقای عبداللهی من وقتی که این کتاب رو می نوشتم مثلا تاریخ 100 ساله احزاب سازمان سیاسی ایران رو
بله.
اینجوری احزاب رو بیشتر معرفی می کردم و سازمان ها رو
بله.
یکی از دوستان که اینجا اونجایی می خوندن در این روزنامه در اون مجله می خوندن اینا در واقع توجه من رو به این اصل جمع کردن که من وقتی که راجع به احزاب و سازمان ها انجمن ها کلاب ها و از شورا ها صحبت می کنم تقریبا تصورم اینه که اون خواننده که در فلان جا در داخل ایران یا مخصوصا در خارج از ایران نشسته و اینو می خونه به تاریخ ایران به اصطلاح وارده.
بله.
نظرتی که این اسامشن این تصور نادرستی از نظر من نمیتونه درست باشه. در نتیجه من کوشیدم اون وقت در آغاز هر فصل قبل از اینکه احزاب و سازمان ها رو معرفی بکنم به جریانات کلی اون دوره تاریخی اشاره هایی داشته باشم. این بود اینکه منم مخصوصا در این فصل کوشیدم که هر دوره رو حتی مشخص بکنم و به اصطلاح اون نکات عطف و وقایع مهم اون دوره ها را همینجوری به صورت فهرستوار مطرح بکنم که در متن اون وقت وقتی که این احزاب و سازمان ها را مورد مطالعه قرار میدیم و در رابطه با این وقایع یه خورده بسیار شفافیتی داده
کنم. بسیار بسیار آمدیست بسیار کار خوبی
شد. حالا ما در واقع دوره سوم هم داریم، دوره چهارم هم داریم، دوره پنجم هم داریم و دوره ششم. اینی که شما اگر وقت داریم من دوره سومم برم، اگر نه که ما هفته آینده برمیگردیم اگر خواستید احزابشون رو معرفی کنیم یا اینکه دوره سومم میریم جلو این دوره ها رو تاریخ ایران رو از این 26 سال گذشته مرور میکنیم وقایع مهمش و روند اصلیش و تغییراتی که درش اتفاق افتاده و اون وقت احزاب و سازمان ها رو
من میخواستم خواهش کنم که اگه اجازه فرمایین همون در گفتگوی آینده حالا شاید بد نباشه که همونطوری که اول فرمودین ما اول این دوره اول و دوم رو که مثلا یک نمای تاریخی فهرستوار فرمودین بیشتر بشکافیم برای اینکه بعد برسیم به دوره های بعد دیگه اونا با هم بیشتر ربط داره تا این دوره اول برای اینکه اونجا دیگه دعواهای بیشتر نزاهای درون انحصارگراهاست که از دوره از آغاز دوره سوم تا به خصوص تا دوره خرداد 76 اگر درست برداشت کرده باشم بیشتر نزاع‌های درون حاکمیت و غیر حاکمیت همین انحصارگراهاست تا اینکه از خرداد 76 تحول دیگه میشه.
فقط این دو دوره اوله که ما داریم هم از نیروهای صحبت میکنیم که در داخل حاکمیت هستند، ولی در واقع نیروهای اساسی هم هستن که نقش بزرگی میکنن و ضرورتا در داخل حاکمیت نیستن و در خارج هستن. ولی بعد از این دو دوره اینا از بین میرن.
بله دقیقاً. ولی دوره سوم و چهارم و پنجم دیگه کاملا درون حاکمیت انحصارگران دعواهای و نزاهای جناهای مختلفشون. من اگه هم عرض کردم اگر اجازه بدین در گفتگوی بعدی به مثلا به احزاب و سازمان‌ها در این دو دوره اول بپردازیم و بعد ادامه بدیم برای دوره‌های بعدی. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. براتون آرزوی سلامت میکنم. می‌دونم که مریض بودین، سرماخوردگی که دارین، الحمدلله بهتر میشین و انشاءالله تا هفته آینده خوب هستین که باز در خدمتتون
باشم.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب در رابطه با سازمان‌ها و احزاب سیاسی ایران از انقلاب 57 به بعد توجه می‌فرمودیم. بخش اول گفتگو در این رابطه است. صدای ما در رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل رید 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12152، سیمبل رید 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. به دنباله برنامه ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.